السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبة للمتقین. الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم اگرچه معروفی که به خاطر اون جا داشت شایسته بود بلکه لازم بود وجود نفیسی مثل سید الشهدا علیه السلام و یاران و خاندانش به شهادت برسند و به اسارت برند، بر پای حکومت عدل الهی در جهان بود و منکری هم که برای محق اون و محو اون ارزش داشت که امام حسین علیه السلام به شهادت برسه، تزلزل و نابود کردن حکومت طاغوت بود. اما این بهانه نمیشه که ما منکرات کوچکتر از اون رو بی اعتنا بشیم و یا ترک معروف‌های کوچکتر از اون رو هم جدی نگیریم. عرض کردیم مهمترین دلیلش اینه که اصلاً وقتی جامعه به این وضع دچار میشه که پسر پیغمبرش رو به طریقی میکشه که مصیبتاً ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام میشه، که خورد خورد معصیت، ترک واجب، ترک معروف، ارتکاب با منکر در جامعه عادی شده باشه. انسانی که مزاجش کاملا سالمه، یعنی سردی درش غلبه نداره، گرمی غلبه نداره، خشکی غلبه نداره، تری زیادی نداره، معتدله، یه همچین موجودی به این راحتی ها بیمار نمیشه که. اصلا وجودش، طبعش خودش رو سریع بازسازی میکنه. اما کسی که طبعش خشکه، طبعش سرده، این در مرز خیلی از مشکلات مغزی و غیره قرار میگیره، در مرز خیلی از آفتها قرار میگیره. بعد آدمی که تخصص نداره میگه اه دیشب حالش خوب بودا، یه دفعه امروز صبح گفتن سکته مغزی کرد مرد. نه، حالش خوب نبود، آروم آروم حالش بد شده بود، نه خودش میفهمید نه دیگران. اگه یه متخصصی نه یه نگاه میکرد بهش میگفتش تو به زودی سکته مغزی میکنی یا برو تری مغزتو تأمین کن. بعد با یه دونه روغن شب قبل از خواب میتونست نمیره ولی مرد. آروم آروم درستش میکنی. اگر جامعه ذائقش خراب نشده بود که به کشتن امام حسین علیه السلام راضی نمیشد. اونم با این وضع، اونم با نیت تقرب الالله، امکان نداشت. معاصی کوچک و منکرات کوچک زمین ساز تغییر و تحول در ذائقه جامعه، ذائقه‌ای که حق رو دیگه نمیپذیره، بلکه حتی نمیفهمه، بلکه بالاتر حق رو باطل میبینه، معروف و منکر میبینه و منکر رو معروف. این خطر رو باید خیلی جدی گرفت. منتها مشکل اینجاست که وقتی کار به این موارد از منکر یا ترک معروف میرسه، همه حواله میدن به هم دیگه. ما انتظار داریم حکومت کاری بکنه، حکومت انتظار داره با نگاه فرهنگی خود مردم بیان، با تذکر لسانی حلش بکنن. یه بلبشوی از توکل اتفاق میفته در جامعه، هیچ کدوم کار خودمون انجام نمیدیم. ما دیشب خواهش کردیم البته که بیاید فرض کنیم که اصلا از حکومت و نخبگان و چه می‌دونم کارگزاران هیچ کاری بر نمیاد. ما میتونیم به این بهونه، مثلا فرض کنیم شما تو هواپیما سوار شدی، بغل دستی سیگار میکشه، بعد به مهماندار میگه آقا جلوی اینو بگیر، میگه وظیفه ما نیست، ما پروتکلی داریم، اولش که پرواز میکنیم میخونیم که از خانمای که حجاب اسلامی رعایت میکنن تشکر میکنیم، همه این هواپیما حتی دستشویاش مجهز به سیستم آلارم دود سیگار، لطفاً سیگار نکشید دیگه. خب ما گفتیم دیگه. بعد تو میگی خب راست میگه دیگه، گفته میشین اونجا نگاه میکنی یعنی خودت نمیخوای با طرف حرف بزنی، متقاعدش کنی که آقا تو حق نداره هوای ما رو آلوده کنی، شما میتونستی پایین تو فرودگاه تو اتاق سیگار بری هر چی میخوای بکشی خفش، هرچی تو هم نمیخوای بگید ما وظیفمون انجام دادیم، تو هم وظیفت انجام دادی. نه، ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. اتفاقا در نگاه های اجتماعی وقتی جامعه نسبت به منکرات حساس باشن، پشت مسئولین هم گرم میشه که بتونن مواجه بشن. وقتی ببینن نمیست که جامعه هم خیلی جدی نیست، اونا فکر میکنن اکثریتی موافق این منکرن و اگر وایستیم جلو اکثریت اشتباهه. حمایت اصطلاحاً. پس ما یه تکالیفی خودمون داریم که این مقید به این نیست که حتما حکومت هم به تکالیفش عمل میکنه یا نمیکنه، که یکی از اون تکالیف هم مطالبه از حکومتی که تو هم به تکالیفت عمل کن دیگه، تو هم اوضاع صدا و سیما تو درست کن، کارمنداتو مثلا توجیه کن، چه کن هرچی که هست. اما همه تکلیف ما این نیست که فقط به دولت تذکر بدیم، ما هم تکلیف داریم. چرا؟ تو این بود به جهت اینکه موضوع انسانه و این انسان من و شما و خواهر و برادر و دایی و عمو پسر عمومونیم دیگه، تو خونه‌های ما داره این انسان زندگی میکنه، پس ما مباشر هستیم در حوزه فرهنگ با او، خیلی مستقیم تر از دولت و مجلس و غیره. اونجا عرض کردیم بیایید لااقل این تجربه های ناگوار پی در پی که دارن تکرار میشن و این یه جوری نشونه عدم کیاست ماست که از یه سوراخ داریم چند بار گزیده میشیم، یک بار لااقل به جای اینکه مسکن بخوریم غفلت کنیم، بذاریم این سوزشش حسابی بشه، به فکر بیفتیم برای بعدی لااقل تدبیر کنیم. و اون تدبیر اینه که هر کسی میتواند به اندازه سعی وجودی خودش و حوزه تأثیرگذاری خودش با برنامه‌ریزی، با مشورت، با توانمند شدن یک جمعی از این جامعه رو بداره، حالا از یه نفر تا یک میلیون نفر، یه بستگی داره دیگه. و اونجا بیاییم با همدیگه رو ابعاد مختلفی که میتونه خلأ هر کدومش منجر به این سقوط فردی یا اخلاقی یا اجتماعی بشه، سهم خودمون رو پیاده کنیم، که من چند تا محور رو برای شما عرض کردم. دو تا شبکه رو پیشنهاد دادم که بیاید تکلیف خودمون بدونیم. از نزدیکترین هم شروع کنه. من گفتم فامیل به ذهن بعضی ها که آجا تو احتمالا فامیلای خودت همه مؤمن متدین فلان، نه اینجور نیست. من که نگفتم یه شبه برو مثلا تمام لایه های مختلف اقوام تو جمع کن همه رو به خط کن، اما از همون نزدیکترین ها از داره فکری فرهنگی تو شروع کن لااقل. آرام آرام اگر قاعده احسان، احترام، بزرگواری و اخلاص رو توش رعایت کنی، لایه های بعدی رو لایه اول جذب میکنن، بعد لایه بعدی رو لایه دوم جذب میکنن. تو شروع کن. یکیش شبکه اقوام بود، خیشاوندان. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف یه چند جایی اصرار دارن که حواستون به طایفتون باشه، حواستون به عشیره و فامیلتون باشه. یکی در خطبه 23 نهج البلاغه است میفرماید ایها الناس انه لا یستغنی الرجل و ان کان ذا مال عن عشیرته و دفاعهم عنه به ایدیهم و السنتهم تا الی آخر. که برید اون خطبه رو ببینید، فوق العاده جالب. میفرماید انسان هر چقدر خودش ثروتمند باشه، بی نیاز از عشیر و فامیلش نیست که ازش دفاع کنن با زبانشون، با دستشون، و خیلی برکات براش میگه که آقا این فامیل رو به هم وصل بکنی، تو هم بشو محور، تو که بخره نمادهای دینی انقلابی در تو بیشتر نمود داره، تو بشو محور، فامیل رو بداریم. در نامه 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام به حضرت حسن ابن علی سلام الله علیه میفرماید که هیچ پشتیبانی برای انسان قوی تر و بهتر از فامیل نیست. هیچ پشتیبان. لذا با اینا ارتباطتو خوب حفظ کن، اینا رو بدار، هواشونو داشته باش، حتما به درد زندگیت بخوره. خب ما یکی از استدلال‌های این پیشنهاد اینه که اگر من نتونم کسی که با من همخونه، چش تو چشمیم، هم غذاییمو نتونم دستشو بگیرم، چجوری میخوام غریبه رو دستشو بگیرم؟ زمینه که اولویت شرعی داره میگه این اولویت داره. خیلی جاها فامیل، برادر و خواهر و پدر و مادر و همسر و فرزند، بعد فامیل، بعد بریم اقرب و فالاقرب، مثل زکات امثاله میگه زکات تو اول به فامیل نیازمند بده. اگه نداشتی فامیل دورتر، نداشتی همسایت، نداشتی محله بغلی، نداشتی شهر بغلی، نداشتی، یه دفعه نفرست به پایتخت زکات تو. اینا اولویت دارن. الاقرب فالاقرب. خب با اینا چه باید کرد؟ وقتی من بخوام یک عده‌ای رو جذب بکنم به یک اتفاقی، به یه رویدادی، به یه وحدتی، به یه همگرایی که دوام و ثبات داشته باشه، خب قاعدتا اولین قصه اینه که من چجوری اینا رو جذب کنم، قانع کنم که اصلا ما یه بار دور هم جمع شیم. چه مشکلی داره؟ خب افکارشون با هم بعضا مخالفه، تیپشون مخالفه، خط سیاسیشون مخالفه، فرهنگشون خیلی به هم نمیخوره. این همه اختلافات که امروز در جامعه ما بخش زیادش از سیاست نشأت گرفته، واقعیت حتی توی خونه 5 نفر آدم ممکنه 5 تا تفکر متضاد هم داشته باشن. دیگه نمیشه اینا رو جمع کرد. نمیشه واقعا جمع کرد. مثلا یکی ولایت فقیر اصلا قبول نداره. یکی به خود آقا میگه که تو آب فروشی بزنی من از تو خرید نمیکنم، چون عکس از آقا نمیزنی پشت. دیگه اینقدر دو آتیش است. اینا دو تا چجوری میخوان با هم جمع شن؟ جوابش در قرآن کریمه. پیغمبر نازنین ما، مسلمین درجه 1، خدا میگه برو به اهل کتاب، غیر مسلمان ها، مسیح یهودی ها بگو قل تعالو، نرید، بیایید. کجا بیاییم؟ تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم. ما بالاخره یه مشترکات که با هم داریم، بیاید سر اون مشترکات دور هم جمع شد. چه داریم مشترکات؟ حالا شما با هر تعریفی، ما با هر تعریفی، هممون خدا رو که قبول داریم، بیاید با همین وحدت کنیم، کنار هم جمع شد. قل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. این یه دونه که هممون قبول داریم. خب از همینجا شروع میکنیم، کم کم میره جلو. بابا به کافر به قول ما داره دیگه، برگردید با هم وحدت کنید. به پیامبر دستور میده که تو بگو بیایید، بگو بیا با هم کنار هم باشیم. حالا وحدت من با تو با وحدت با مسلمون فرق میکنه، ولی کی گفته ما از دور هم دیگه رو بزنیم؟ بیاید سر توحید که با هم توافق داریم، بیاید با هم سر توحید توافق کنیم. چه برسه به خواهر من، برادر من، پدر خانم من، نمیدونم برادر زاده من. یک کمی باید نگاه ما نگاه غنی تری باشه. گام به گام با من میاید. وظیفه جناب عالی است که محور فامیلت بشی. وظیفته. اگر میفهمی جامعه داره چه زجری میکشه، چه تبی کرده، معلومه شما اینجا خراب کردیم، خب بریم زودتر درستش کنیم. تو همون فامیل خودتو بدار، هر چقدرش که میان، هر چقدر که میشه. همسایه های خودتو بدار، هر چقدرش که میشه. چه کار کنیم اختلافاتشون رو؟ بیا با مشترکات کار کن. چرا به اختلافات دست میذاری؟ چرا به اختلافات دست میذاری؟ همینجور لایه لایه خودتون اگر بشینید تأمل کنید، خیلی نکته ها در میاد که حالا ما سر مشترکات بخوایم با آدم ها توافق کنیم، ما ایم که رو این مبنا وای میستیم. اون که وای نمیسته، تا میشینه 4 تا فوش به رهبر انقلاب میده، چیکارش کنیم؟ تا میشینه 2 تا فوش به آخوندا میده، تا میشینه از گرونی و فلان میکشه به کجا، تا میاد ببینیم آخه وضعیت حجابش فلانش بسارش. اونجا بالاخره آدم میفهمه که خدایی که تکلیف گذاشته رو دوش ما، میدونسته هر تکلیفی یه طاقتی میخواد. حالا ما میفهمیم که منظور لا یکلف الله نفسا الا وسعها نیست که ببین چقدر وسع داری همونقدر تکلیف بردار. کی گفته این آیه منظورش اینه؟ این آیه داره میگه چون تکلیفته باید بری وسعشو هماهنگ کنی برای خودت، به دست بیار وسعشو. نه اینکه اگر وسع نداری پس تکلیف نداری، نه خیر. اگر تکلیف داری، خدا که فوق وسع تو تکلیف نکرده، برو این وسعو به دست بیار دیگه. اون موقع من میفهمم که مثلا باید 300 رو کار کنم رو خودم، یه کم حوصله‌ام رو ببرم بالا، اینقدر زود عصبانی نشم، اینقدر زود نبرم، حوصله کنم، مثل پیغمبرا باشم. مگه اول که اومد همه مؤمن متدین بودن؟ یه مش آدم عجیب غریبی ریخته بودن، حوصله کرد 300 نشون داد، اینا رو به اوج رسون. خیلی از ضعف‌های ماها تا آخر عمر با ما میمونه، چون ما هیچ وقت نمیخوایم درگیر جمع و جامعه بشیم، همینجوری سربسته میمونه، فکر میکنیم خود ساخته ایم. به محض اینکه یه اتفاق ناگواری میفته میبینه ما چقدر ضعیفیم، از نظر اخلاقی چقدر ضعیفیم، از نظر بیان چقدر ضعیفیم، از نظر مهارت چقدر ضعیفیم، از نظر جذب کردن چقدر ضعیفیم. خب همین حرفی که دارم میزنم بهونه است. خودتو بسازی. توانمند باش چون وظیفه داری محور باشی. برای آدمای با سوادهای مختلف، فرهنگهای مختلف، زبونهای مختلف، عقاید مختلف تو باید محور باشی. برو از خدا بخوا، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولین جایی که باید شروع بکنیم خانواده و اقوام هستن. اینجا خیلی هم کمک کار داریم، همت کنیم. من دیشب یه چند محور به عنوان فهم خودم پیشنهاد دادم به عنوان اولویت که آقا چه محورهایی رو بریم فعال بشیم، اول خودمونم یاد بگیریم را بندازیم، توانمند بشیم، توانمند کنیم. هم مایه جذب فوق‌العاده است، هم مایه تثبیت این حلقه های فامیل و همسایه است، هم مایه فعال کردن این هاست. بیاید امشب از امام حسن علیه السلام یاد بگیریم، از امام باقر علیه السلام یاد بگیریم. شامیان از اول اسلام رو از زبان معاویه شنید، هر جور که دلش بخواست اسلام رو یاد اینا داد. رکنشون هم قبل از توهین بغض اهل بیت بود. اصلا مادرزادی دشمن اهل بیت تربیت می شدن. پیغمبرشون معاویه بود دیگه. لذا در تاریخ شما زیاد خوندید و شنیدید که مثلا طرف سرشو مینداخت با این میمد از شام میرفت مدینه، پرسون پرسون امام مجتبی شیعیان پیدا میکرد جلوی فک و فامیل و دوست و شاگرد و رفیق و مرید و شیعه فحشو میکشید به امام مجتبی. نیست امام باید چیکار میکرد؟ اگر امام سکوت هم میکرد شیعیان تیکه تیکش میکردن، میفهمید هیچی بهش نگید، هیچی. بعد شروع میکردن باش حرف زدن که برادر از تراوزت معلومه از سفر دور میای، بله احتمالا شام میایین درسته، بله خیلی راه اومدی که خیلی خسته ای الان، یکم هم اعصابت بس که خراب، بی برون خونه یکم استراحت کن. برمی داشت دشمن شما تو خونش رسیدگی میکرد، برو حموم لباس نو بهش بده، رخت خواب خوب بنداز، غذا خوب بگیم، بخندیم، حرف بزنیم، نماز امام میدید، مهربونیش رو میدید، رسیدگی به فقراش رو میدید، رابطش با خانوادهش رو میدید. یه دو سه شبی، دو سه شبان روز خونه امام حسن علیه السلام زندگی میکرد، میدید عجب دروغایی به ما گفتن. بعد امام راهیش میکرد، هزینه سفرش هم میداد، یه مرکب هم نو بهش میداد، لباس هم میداد، سوغات تن و بچهش هم میداد، گفت برو به سلامت. فقط چون میترسم کسانی که منو دوست دارن این تحول تو رو خبر ندارن، گیرت بیارن، آسیب برسونن، بی بریم تو مسجد خودت بگو چه حالی داری. میگفت به خدا و قسم وقتی وارد مدینه شدم احدی منفورتر از حسن ابن علی در نظرم نبود، ولی الان که دارم میرم احدی محبوبتر از حسن ابن علی نیست. چه حوصله‌ای داری تو؟ بله دیگه، برای هدایت کسی که اینقدر اشتباه در مورد تو بهش حالی کردن، تو اگه سیاست نداشته باشی که باید جنگ کنی. یا امام باقر علیه السلام، این در اصول کافی هست، مرحوم شهید مطهری هم در داستان راستان برای بچه‌ها اینو آورده که از شام یه نفر آمد مدینه، رفت محفل امام باقر علیه السلام، باقر العلوم رو پیدا کرد، شکافنده دریای علوم، که این لقب رو پیغمبر بهشون داده بود. این اومد امام باقر رو جلوی شاگردانش ضایع کنه، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، گفت انت بقر، امام باقر. چه باید میکردن؟ هیچی ها قیمه قیمش میکردن. حضرت با یه روی خوشی گفتن که برادر اشتباه تلفظ کردی، من باقر هستم. با هم تکرار کنیم، باقر یعنی شکافنده دریای علوم. با اون که میدونه، باشه منم میدونم، میدونه. دید اینجا اثر نکرد، گفت مادرت هم که کلفت تو خونه بوده، میرفته رخشوری میکرده، پول در میآورده، به مادر ما باقر. حضرت فهمیدن که گیرمم بر فرض اگه اینجوری بود که اشکالی نداره که آدم از دسترنج خودش رزق حلال در بیاره، اشکال داره؟ به جای اینکه بره مال مردم بخوره، خب رفته مثلا کار کرده حلال خورده، اشکالی مگه داره؟ دید نه بابا این تکون نمیخوره. نستجی رو بالله، گفت مادر زن خرابی بوده، به مادر امام باقر نسبت فحشا داد. دیگه امام باقر نه، امام باقر با آرامش فهمیدن که برادر اونقدر که من از مادرم آگاهی داشتم خدا بیامرز خیلی زن عفیف و پاکدامنی بود، اما اگر شما خبری ازش داری ما نمیدونستیم، دعا میکنم خدا مادر منو ببخشه. اگرم اشتباه به عرض شما رسوندن دارین تهمت میزنین، خدا انشالله شما رو ببخشه. افتاد به پای امام باقر و عوض شد. با دیگه فامیل ما از این بدتره. سه صد مثلا در ما نیست، به برکت این ارتباطات درست میشه. خوش اخلاق نیستیم، مجبوری خوش اخلاق بشی. پیغمبر اگه خوش اخلاق نبود دو نفر دورش جمع نمیشدن. فبما رحمت من الله لنت لهم، اینقدر خدا در وجودت مهربانی قرار داده تو خیلی نرمی با در ارتباط با مردم. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه برعکس بودی لنفزوا من حولک، همه دورت فرار میکردن. خب اینو یاد بگیریم دیگه. نه ما همین جوری هستیم، تو غلط میکنی همینجوری هستی. این چه اخلاقیه؟ آقا بشاش نیستیم. بعضی اصلا از خواب بیدار میشن تا میخوابن اخماشون تو همه. خب رو یاد بگیر بشاش باش دیگه، یکم چهره گشاده داشته باش، یه لبخندی داشته باش، یه عمل بینی بکن، ابروی بردار، یه کاریش بکن که قیافت رو میبینه کسی فرار نکنه. از خطاهای ما دیدی بزن؟ بعضی عزیزان هستن مادرزادی چهرهشون گرفته است، میارن تو تلویزیون به عنوان کارشناس دینی. آخه مرد حسابی، برو مبشرین مسیحی رو ببین، خوشگلترین ها، خوشسیماترین ها، خوشلهجه‌ترین ها رو میارن. تو برای نابود کردن علاقه به دین دیگه بدتر از این میتونستی کاری انجام بدی؟ تو هم میخوای با فامیل ارتباط بگیری، خوشسیما باش. خوشسیماش نه که برو خودتو عمل کن، یعنی اخمو نباش، لبخند به چهره داشته باش. حضرت در حکمت ششم این نهج البلاغه میفرماید میخوای دلا رو مثل موجودی که میخوان صیدش بکنن صید کنی بیاره به سمت خودت، کافیه فقط خوشرو باشی. البشاشتو حبالت الموده، خوشرویی ریسمان دوستیابی است. بنداز بکش سمت خودت، خوشرو باش. خود ما بشیم توی جلسه ای قرار بشه انتخاب کنیم با کی تو این جلسه بشینیم حرف بزنیم، اول به قیافات نگاه میکنیم که خوشروتره، خندونتره، مؤدبتره، با انرژیتره تا اونی که انگار کشتیاش غرق شدن و انگار که خدا کشته شده دیگه، این پشتبانه ای نداره، کس کرده اونجا اخ کرده نشسته. خوشش میاد بگه خدا ازم چه آدمی که ما خوشم بیاد. بنابراین از برکات این طرحی که پیشنهاد دادم اینه که خود ما هم ضعفامون رو جبران کنیم. آقا فن بیان ندارم، خب برو یاد بگیر. دیشب مگه نگفتم اگه نماز بهت واجبه وضو هم بهت واجبه؟ نمیتونی بگی چون من وضو بلد نیستم نماز نمیخونم. دو تا گناه کردی. اگه وضو بهت واجبه آب مباح و مطلقم باید پیدا کنی. نمیتونی بگی چون آب نبود ما نماز نخوندیم. خب برو فن بیان کار کن، کاری نداره که. بعد ببین چقدر فن و حرفه و صنعت و اینا یاد گرفتی به چه دردایی میخوره. بنابراین برای جذاب بودن باید یه هنری داشته باشی. خلاص این هنر برو کسب بکن، وظیفت برو یاد بگیر. ما اول راهنمایی یک معلم خیلی خوبی به صورت آزاد تو مدرسه ما میومد میرفت، بعد گلچین میکرد، آدمای خاص رو جدا میکرد و 7-8 تا شدیم که ایشون جدا کرد و تاریخ اسلام رو ما کار میکرد، روش تحلیل سیاسی کار کاره. ایشون اون موقع به ما میگفت حزب اللهی باید همه فن حریف باشه، فوتبالش از همه بهتر، پینگ پنگش از همه بهتر، کوهنورد باشه، شناش خوب باشه، خطش قشنگ باشه، قرائتش زیبا باشه. خودش واقعا اینجوری بود، یک مجموعه ای بود، یک مجموعه ای که همه رو می‌داشت. خب شبکه همسایگان هم همینجور، ما بتونیم به داده همسایه‌مون برسیم، بتونیم با همسایه مشارکت کنیم، تشریک مسایی کنیم، مشکل اونو را بندازیم، گیره اینو حل بکنیم، برای بچه اون همسر پیدا کنیم، برای این جایزه درست کنیم، اونجا خونش داره خراب میشه کمکش کن، جمع شیم همسایه رو به کار بکشیم. میدونید دوستان عزیز، اگر این ادبیات رو 40 سال پیش که داشتیم از دست میدادیم، یعنی ادبیاتی که اول مواجه میشه نمیگه حجاب تو رعایت کن، نماز خوندی؟ چرا خمس نمیدی؟ عین نکیر و منکر مواجه میشیم. اگه این ادبیات حاکم بود که حالت خوبه، مریضت چطوره، راستی اون امتحانی که گفتی قبول شدی، من برای نذر کردم و قبول شدی، آفرین آفرین، پس دارم نذر آمد. ما آدمیم، اگر جذب بکنی میتونی اصلاحش بکنی، از اول که نمیشه اینجوری کنی. اگه ما از اول همین کارا رو کرده بودیم امروز تأثیرات خیلی خوبی تو جامعه بودش. الان نمیشستیم ایام محرم دارم دو چه کنم ما هم حرف بزنیم که حالا جلو ضرر هر وقت بگیری منفعته. بسم الله شروع کنیم. من عرض کردم درباره فضای مجازی تخصص پیدا کنید در حدی که بتونید به دیگران آگاهی بدید، تربیت رسانه‌ای رو یاد بگیرید. خود به خود تا نشستی همه مردم عقده داخلیشون که روشون نمیشه رو کنن که چیکار کنی با بچه‌ام، همه کله تو گوشیه. خب یادش بده، بیا من دو تا تکنیک بهت یاد بدم، بدی که بخواد جر و بحث کنی خوشگل مدیریت کن براش فضای مجازیش. این اطلاعاتو داشته باش، مهارتو تو فضای سبک زندگی و طب بیاد یه مهارت پیدا کنید. همونجوری که نشستی طرف میاد بگه آقا آقامون تو خونه خیلی بد اخلاقی میکنه، بگو نگو بد اخلاقی، اخلاق مفهوم خیلی عمیق داره. این بنده خدا سوداش بالاست، گیر میده، بدبینه، شکاکه، سوداش بالاست. نمیخواد بری بهش بگی هو سودایی بیا من بهت یاد بدم تو مثلا نوشیدنش چی میریزی، چه دمنوشی بهش بده، چی تو غذاش بده، چی بخوره، دو هفته ببین مثل ببعی دنبالت میفته. اینا یادش بده، مردم یادش بده. تا چیزهای خیلی بزرگتر که اصلا لازم شما به تخصصم بگیرید. به خدا قسم با اصلاح نمک، روغن، قند و شکر و نون مردم بسیار از مشکلات اخلاقی حل بشه. چیکار کنیم که اهل بیت اینا رو گفتن ما باور نمی‌کنیم؟ اینا رو درست کنید. همین الان من امشب به شما یه نسخه دارم میدم دیگه. آقا نمک طبیعی بخورید، نمک تصفیه شده نخورید. نون درست بخورید، این نونا رو ندید بخورید. تو اصفهانتون الحمدلله قوقای نون سالمه. قوقای نون سالم. برید بشناسید، برید بخرید بخورید. این روغن نباتی اینا رو نخورید، روغن سالم بخورید. قند و شکر رو حذف کنید، الحمدلله شکر قهوه‌ای، قند سالم، همه چی که هست استفاده کنید. یکم 4 تا روغن هر کسی از بچه یه روزه تا پیرمرد 100 ساله باید هر شب استفاده کنن. برید خدا وکیلی 2 هفته انجام بدید ببین اصلا یه آدم دیگه میشید یا نه. بعد الکی به خودت نمره منفی میدی، من چقدر بد اخلاق شدم، من چقدر افسرده شدم، من چرا احساس رضایت نمی کنم، حتما از نظر معنوی فروشم. هیچ چیز نیست بابا، هیچ چیز نیست. 4 تا روغن هر عطاری هم بری میتونی بخری. این 4 تا رو استفاده کنین هر شب، جوان میشید، سر حال میشید، خوشبین میشید، همه چی درست میشه. یکی روغن سیاه دونه است، شب قبل خواب کف پاتون بمالید بخوابید. یکی روغن گل سرخ رو ملاجتون بمالید. ملاج وقتی انگشتتو میذارید بین دوتا ابرود، انگشت بعدی هر جا قرار گرفت رو سرت میشه ملاج، اونجا رو قشنگ مالش بدید. یکی روغن بنفشه پایه زیتونه. این چیا دارم برای شما میگم، خدای تو شاهد باش. چرا الکی هم دیگه رو متهم میکنیم به بد اخلاقی و مشکل اخلاقی؟ چی داری میگی؟ روغن بنفشه پایه زیتون به پیشونیتون بمالید و تو نافتون قشنگ چند قطره بریزید، شب موقع خواب قشنگ مالش بدید سمت عقربای ساعت. یکم روغن بنفشه پایه کنجد به حالت سجده بشید، چون اگه سر پا بریزید تو حنجرتون بیر تلقومتون تلخه. به حالت سجده بشید، تو هر کدوم از سوراخ‌های بینیتون یه قطره بچکنید، یه 5 دقیقه اونجور بمونید که بره تو مغزتون. صبحم که بلند شدی برای نماز شب، اولین کاری که می‌کنی یه مقدار آب نمک درست کن، هم غرغره کنید هم استنشاق کنید، ببینید چقدر آدم دیگه میشید. خب اینا اگه بلد باشیم 4 تاشو به مردم بگیم، پس فردا میاد میگه آقا تو علم غیب داری پیغمبر؟ نه آقا، اینا علمه یاد گرفتی. دیگه چی گفتیم؟ آقا مهارت‌های کارآفرینی، اشتغال‌های خرد، درآمدزایی رو یاد بگیری، به مردم مجانی یاد بده. به راحتی میتونی به طرف با همون زمینه‌هایی که خودش داره یاد بدی زندگی خیلی خوبی داشته باشه، درآمد خیلی خوبی داشته باشه. بعد اینا رو به هم وصل کنی، شبکه کنی، به هم به داد هم برسن. چقدر کار میشه کرد. دیگه چی؟ نهج البلاغه رو خوب یاد بگیری، کار بسیار آسونیه. فردا شب من رسمن نهج البلاغه اینجا معرفی خواهم کرد. روش آسونش هم میگم که همینجوری گر رو گر جذب کنی و فکرشون رو اصلاح کنی. به مردم به فامیلا نهج البلاغه رو یاد بده. دیگه چی؟ امر به معروف از منکر خودت تخصصی یاد بگیر، لاغر فول نکنیم، خطا نکنیم. نگیم آقا احتمال تأثیر نداشت ما نگفتیم. کی به تو گفت اگه احتمال تأثیر نداشت حق وظیفه نداری بگی؟ یار بریم یاد بگیریم. و خیلی چیزهای دیگه که کم کم بهش اضافه خواهد شد. ما باید محور خدمت رسانی باشیم اول، سلامت مردم رو تأمین کنیم، درآمد مردم رو تأمین کنیم، این انس و الفت مردم رو تأمین بکنیم، نگرانیاشون از فضای مجازی و سرکله زدن بچه‌هاشون با کلش آف کلنز و نمیدونم پابجی و مافیای حرفا رو یادشون بدیم چیکار کنن؟ یادشون بدیم. خب چرا ما یاد ندیم؟ چرا کسی که اعتقادی به این مذهب نداره میرید هر جور دلش خواست به اینا میخورونه؟ تو چرا مشاور فامیلت نمیشی؟ چرا راهنما نمیشی؟ با این نگاه بریم پای اصلاح این وضعیت، و الا سال بعد خدای نکرده خدای نکرده ممکنه همین مجالس هم نداشته باشه. برید روایات آخر الزمان رو بخونید که اگر پارسال اینا رو میخوندیم میگفتیم آقا شوخی، سندش درسته مگه میشه الان شده؟ دوباره برای سال بعد بگم میگید آقا توهم زدی، سنتی سنتی قاطی میکنی، دوباره سال بعد به چش خودمون. اون روز که پیامبر میفرمود روزگاری میاد که زنهای امت من در حالی که لباس پوشیدن عریانن، یعنی چی؟ مگه میشه زن مسلمون مگه اصلا مردش اینقدر بی غیرت بشه؟ یا رسول شوخی میکنین دیگه حتما؟ نه خیر. اون روزی که پیامبر میفرمود روزگار میرسه که زنان امت من سوار بر مرکب میشن و در گذر و معبر رد میشن، باور میکردین؟ اون روزم بشنوید که پیامبر فرمود روزگاری میرسد که مرد در خانه خودش از ترس فرزندش نماز نمیخواند. روزم ببین. مگر اینکه ما قیام کنیم جلوشو بگیریم. اینکه جبر نیست، این خبره که اگه تنبلی کنید به اونجا میرسه که مادر از ترس فرزند، فرزند از ترس مادر نماز نمیخونه. اونجا میرسیم. آقا دیگه این نمیشه. نه حالا میبینیم. همه رو گفتیم نمیشه شد. همونجور که پیشرفت ها رو گفته فرمود امام زمان که ظهور میکنه، مردم از طریق کف دستشون همه دنیا رو میبینن. این چه فناوری است که میاد. اما این مفاسد هم گفته، این سختی ها هم گفته. علی علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود روزگاری میرسه که شمشیر زدن و شمشیر خوردن برای مؤمن آسان‌تر از پیدا کردن رزق حلال میشه. گفتن مگه میشه؟ دیدید شده؟ کی میتونه با یقین بگه رزقش حلاله؟ چند نفر؟ جنگ بری، زیر آتیش بری، راحت‌تر تا اینکه بتونی رزق حلال پیدا کنی که دیگه قسم بخوری هیچ آلودگی توش نیست. اینا رو میگفتن از اون موقع که ما بلند شیم نذاریم به اونجا برسه. ولی یه ماش احمق شکل گرفتن اسم خودشون گوشن امسال انجام حجتیه. میگن آقا خود اهل بیت گفتند وقتی امام زمان میاد که دنیا پر از ظلم و فساد بشه، چرا شما جلو فساد رو بخواییم بگیریم؟ بذارید دنیا پر از ظلم و فساد بشه امام زمان بیاد. جوابش چیه؟ جوابش این که عزیزم یملع الله به الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا، پر شدن زمین از ظلم و جور شرط ظهور امام زمان نیست، نشانه زمانه است که امام زمان ظهور بکنه. یعنی اون روز اینجوری میشه ها، نه که برید یه کاری کنید اینجوری بشه. که ما وظیفه داریم قیام کنیم اصلاح کنیم. بیاید بسم الله بگیم به برکت امام حسین علیه السلام و نفس حق این مرد بزرگ تاریخ که خانواده و فامیل خودش خوب داشت، کل کربلا شده جنگ خانواده، برادراش، برادرزاده‌هاش، پسراش، خواهرزاده‌هاش، اینا آمدن پاش دیگه. چه خانواده خوبی تربیت شدن، همه پای جنگ تو رکاب امام حسین علیه السلام اومدن جنگیدن و شهید شدن. و این یعنی خانواده خیلی مهمه، حتی برای کار اجتماعی، حتی برای کار انقلاب. خانواده، خانواده، فامیل. این جمله رو هی بگید با خودتون. امام حسین جز یه تعداد اندکی از غیر بنی هاشم، کل لشکرش فامیلاشه. عباس و سه تا برادرش، چند تا پسرای امام علی اینجا شهید شدن، زینب و دو تا پسرش، امام حسن دو تا پسرش، خود امام حسین علیه السلام، خواهرزاده‌اش، برادرزاده‌اش، عموزاده‌اش، فامیلن. چه فامیل خوشگلین که پای همچین سخت در این صحنه هم همه با هم همگیران همیشه میان، میشه به اونجا رسید. نمونه این نگاه بداری خانواده و فامیل عزیزیست که امشب بخوایم بریم سر سفره روزش، قاسم ابن الحسن سلام الله علیه ما، فرزند یتیم ما مجتبی علیه السلام، نوجوانی است، غلام یراهق، نوجوان تازه بالغ شده است یا در آستانه بلوغ. در کربلا چه کرده؟ من از مقتل برای شما چند خطی رو میخونم و انشاءالله روزه میخونم. ثم خرج القاسم ابن الحسن، بعد از علی اکبر و یه عده دیگه، قاسم ابن الحسن از خیمش آمد به سمت امام حسین. فلما نظر الیه الحسین اعتنقه، وقتی امام حسین برادر زادی قشنگ بغلش کرد، معانقه کرد. و جعلا یبکیان، هر دو گریه کردن، حتی غشی علیه ما، هر دوتا از هوش رفت. ثم استأذن الغلام للحرب، به هوش که آمدن اون نوجوان یعنی قاسم از عموش درخواست کرد که به من اذن جنگ بدید. فابا عمه الحسین ان یأذن له، اما امام حسین ابا کرد. چیکار کرد نوجوانای عزیز؟ امشب شب نوجواناست. چیکار کرد؟ راهو یاد بگیرید. اینجا در مقتل نوشته فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، قاسم افتاد پشت سر هم، دست و پای امام حسین رو میبوسید، التماس میکرد عمو بذار برم، ول نکرد بره، من وای میسم التماسش میکنم، راضیش میکنم. اگر آه تو از جنس نیاز است، در باغ شهادت باز باز است، راهش عشق. پشت سر همین نوجوان دست و پای عمو رو میبوسید، انقدر بوسید و گریه کرد و یسأله الاذن، ازش درخواست اذن کرد، حتی اذن له، تا امام راضی شد گفت برو. این تو مقتل خوارزمی. فخرج و دموعه علی خده، قاسم در حالی از پیش عمو رفت که هنوز اشک روی گونه هاش بود. حمید ابن مسلم کاتب عمر سعد، از اینجا به بعد اون نقل میکنه، خرج علینا غلامون، یه دفعه دیدیم یه نوجوانی به سمت ما داره یورش میاره که ان وجهه شقت و قمرن، انگار چهرش قرص ماه یا گوشه از ماه. فی یده سیف، دست شمشیره، اما زره نداره، و علیه قمیصون و ازار، یه پیرن پوشیده و یه روپوش هم از روش، و نعلان، دوتا هم کفش پوشیده، یه جفت کفش. قد انقطع شسع و احداهما، یکی از بنداش هم پاره شده. ما انسا انها الیسرا، حتی یادمه که بند کفش چپش هم بود. آمد و یک رجز حسابی خواند و جنگ نمایانی کرد و چند نفر از یلان اینها رو به درک واصل کرد. دیدن حریفش نمیشن، دورش هی چرخیدن چرخیدن چرخیدن، حواسش رو پرت کردن، یه نانجیبی با عمود به سر مبارکش زد و او رو به زمین انداخت. حالا نانجیبا عقده‌شون رو با له کردن پیکر قاسم ابن الحسن دارن خالی میکنن. خدا در شور بزمش از عسل پر کرد جامت را، که شیرین تر کند در لحظه های تشنه کامت را. رجز خواندی برای مرگ با لبهای خشکیده، که عرش و فرش بر لب میبرد هر لحظه نامت را. نشان دادی که در نسل حسن جز حسن چیزی نیست، ندیدم ما نگاه کوفیان ماه تمامت را. دم رفتن به میدان خنده ای کردی و فهمیدی، که شیرین می کند لبخند تو کام امامت را.
میان کارزار زخم ها بردی پناه، به پیغمبر که پاسخ داد بی وقف سلامت را. در آن لحظه که دست از بوی تو، در آن لحظه که دشت از بوی تو آکنده شد، دیدن ملائک با نگاه تازه این روز قیامت را. انقدر زیر سم ستوران لگد مال شد که وقتی ابی عبدالله الحسین رسید، دید تمام استخوان‌های قاسم خورد شده. همون قاسمی که وقت رفتن باید عمو بغلش میکرد تا بتونه سوار بشه، حالا انقدر زیر از پا قد کشیده که وقتی عمو جنازه رو بغل کرد و به سینه چسباند و میبرد، نوشتن پای قاسم رو زمین کشیده میشد. تو حسن مطلع شیرین زبانی در غزل بودی، رقم زد با شهادت پس خدا حسن ختامت را. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.